ساعت 22 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. درود بر شما و ممنون از این که به ما پیوستید. من کیوان حسینی هستم، در مجله شبانگاهی امشب از همین حالا تا ساعت 10:30 به وقت تهران در کنارتون خواهم بود با مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که پر از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر با چند تا گزارش شنیدنی از حمله به خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی گرفته تا آخرین تحولات لیبی. اما قبل از همه اونها سری میزنیم به دنیای خبرها با مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز، شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی و تصمیم گیری درباره تحریم‌ها علیه لیبی امروز بار دیگر تشکیل جلسه داده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از شورای امنیت خواسته است با اقدامات ملموس مانع از خونریزی بیشتر در این کشور شود. آمریکا، بریتانیا و فرانسه از تحریم‌ها حمایت می‌کنند. روسیه و چین دو عضو دائمی دیگر شورای امنیت هستند. هیئت نمایندگی لیبی در سازمان ملل نیز که حکومت قذافی را طرد کرده، خواستار اتخاذ اقدامات فوری از سوی شورای امنیت شده است. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه بار دیگر با تحریم‌ها مخالفت کرد. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر میگویند نزدیک به 25,000 نفر از خشونت‌های لیبی گریخته وارد تونس شدند. هزاران کارگر مصری نیز همچنان خود را از لیبی به مرز تونس می‌رسانند. خبرگزاری چین اعلام کرده است که حدود 16,000 چینی از لیبی تخلیه شده و نیمی از آنها هم‌اکنون در یونان، تونس و مصر جای داده شدند. ترکیه نیز هزاران کارگر ترک را از لیبی بیرون برده است. بیش از 25,000 کارگر ترک در لیبی کار می‌کردند. شهروندان آمریکا و کشورهای اروپایی نیز به تدریج خارج شدند. رؤسای دو قبیله قدرتمند یمن امروز شنبه به مخالفان حکومت پیوستند و خواستار برکناری علی عبدالله صالح از ریاست جمهوری شدند. پایان گرفتن پشتیبانی رؤسای این دو قبیله از علی عبدالله صالح ضربه سختی بر او به شمار می رود، به خصوص که یکی از آنها رهبر قبیله خود عبدالله صالح، بزرگترین قبیله یمن است. به گزارش خبرگزاری ها از 25 بهمن که تظاهرات معترضین در یمن آغاز شد تا کنون 19 نفر در شهرهای مختلف این کشور کشته شده اند. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید سوخت راکتور اتمی نیروگاه بوشهر به درخواست روسیه تخلیه شده است. آقای سلطانی علت این درخواست را انجام برخی آزمایش‌ها و اطمینان از ایمنی راکتور اعلام کرده است. علی اکبر سلطانی به دلیل نگرانی روسیه اشاره نکرده، اما خبرگزاری‌ها به نقل از گزارش تازه آژانس میگویند که احتمال دارد ویروس کامپیوتری استاکسنت باعث نگرانی شده باشد. گزارش تازه آژانس روز جمعه به شورای حکام داده شد و هفته آینده در نشست آن در وین بررسی می‌شود.
ممنونم. تا سریم و مهمترین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمست شنیدیم و میریم سراغ مجله شبانگاهی امشب. کار لیبی چنان پیچیده شده که شورای امنیت برای دومین بار تشکیل جلسه داده تا برای رویکرد جامعه بین الملل به بحران لیبی تصمیم گیری کنه. تحریم‌های بیشتر و درخواست از دادگاه بین المللی لاهه برای پیگیری قضایی اقدامات معمر قذافی از تصمیمات احتمالی این شورا خواهد بود. ماجرا را مفصل برایتان خواهیم گفت. هر بسیجی باید یک نظامی مسلح باشد. این سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است. این حرف یعنی چه؟ به این سوال جواب میدن. حمله به هاشمی رفسنجانی به جایی رسیده که فرزندانش در خیابان از توهین و تحقیر در امان نیستند.
پدر سگ بیشتر است. همه تون به صلاحی میشیم. از اون بابای کسافت گرفته تا توی بوزینه رو. پدر سگ هرون داری. دختر هاشمی پدر سگ.
گزارشی خواهیم داشت از حمله کم سابقه گروه های فشار به فائزه هاشمی، دختر رئیس مجلس خبرگان رهبری. و در هالیوود نفسها در سینه حبس شده. تا آغاز مراسم اهدای جوایز اسکار کمتر از 24 ساعت باقی مانده.
5 تا فیلمی که من انتخاب میکردم: گفتار پادشاه، بچه ها سر به راهن، شبکه اجتماعی، مشتزن.
جمشید اکرمی منتقد سینما نظراتش را درباره اسکار 2011 برای من خواهد گفت. همه اینها تا ساعت 10:30 در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دومین بار تشکیل جلسه داده است تا قطعنامه ای را بررسی کند که در صورت تصویب تحریم‌های بیشتری بر لیبی اعمال خواهد شد و از دادگاه بین المللی لاهه خواهد خواست تا تحقیقاتی درباره خشونت به کار برده شده توسط معمر قذافی علیه مردم لیبی انجام شود. دولت آمریکا هم ساعتی پس از خارج کردن همه شهروندان خود از لیبی و بستن سفارت آمریکا در این کشور، دارایی‌های دولت لیبی و معمر قذافی و 4 فرزند او را مسدود کرد. فرین عاصمی و گزارشی درباره آخرین تحولات لیبی.
شورای امنیت سازمان ملل قرار است اواخر روز شنبه تشکیل جلسه دهد تا درباره قطعنامه جدیدی برای اعمال تحریم‌ها علیه لیبی تصمیم گیری کند. بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده طرح اولیه قطعنامه‌ای را طراحی کردند که در آن حملات حکومت لیبی به شهروندان این کشور در حکم جنایت علیه بشریت شمرده شده و خواستار آن شدند که پرونده این جنایات در دادگاه بین‌المللی لاهه بررسی شود. پیشنویس قطعنامه شورای امنیت خواستار تحریم تسلیحاتی و ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی‌های معمر قذافی و اطرافیان او شده است. دولت آمریکا ساعتی پس از خارج کردن همه شهروندان خود از لیبی و بستن سفارت آمریکا در این کشور، دارایی‌های دولت لیبی و معمر قذافی و 4 فرزند او را مسدود کرد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز جمعه در جلسه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل گفت که تاکنون بیش از 1000 نفر در نارامی‌های لیبی جان باختند. معاون هیئت لیبی در سازمان ملل این تعداد را 1000 نفر عنوان کرده است.
وضعیت بسیار وخیمه. امروز گزارش‌های بیشتری درباره درگیری‌های خشونت‌آمیز و تعداد زیادی قربانی دریافت کردیم و همچنین گزارش‌های درباره نقض حقوق بشر به صورت سیستماتیک در لیبی. شلیک به تظاهرکنندگان بی‌گناه که در تجمعات صلح‌آمیز شرکت کرده بودند، بازداشت و شکنجه مخالفان هم از نشانه‌های نقض حقوق بشر در لیبی هست.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از شهروندان ترابلوس گزارش داده که صدای شلیک گلوله در شب در این شهر شنیده می شود و برق شهر هم قطع شده است. معمر قذافی، رهبر 68 ساله لیبی که از 42 سال پیش بر این کشور حکومت می کند، ظاهرا قصد دارد تا پایان راه با مخالفان بجنگد. رهبر لیبی و خانواده اش اصرار دارند که نارامی ها و اعتراض های اخیر علیه رژیم لیبی توسط گروه القاعده و اسلام گرایان تحریزی شده است. آقای قذافی به هوادارانش گفته برقصید، بخوانید و آماده شوید.
ما توانایی نابود کردن دشمنان را داریم. وقتی که لازم شود، زرادخانه ها برای مسلح کردن مردم لیبی باز خواهند شد و تمام قبایل لیبی مسلح می شود. من اینجا آمدم تا از شما تشکر کنم، از شجاعتتان. دوست دارم به شما بگویم که در میان مردم هستم، چون معمر قذافی رئیس جمهور یا شاه نیست، اما مردم دوستش دارند و او را می‌بینند.
کنترل مرکز ترابلوس همچنان در دست معمر قذافی است. سیف الاسلام قذافی، پسر دوم معمر قذافی، گفته نیروهای دولتی به زودی کنترل مناطق شرقی را در دست می‌گیرند. به گفته دبیرکل سازمان ملل، از زمان آغاز درگیری‌ها در لیبی 22000 نفر به تونس فرار کردند و 15000 نفر به مصر پناه بردند.
جلسه تازه شورای امنیت که در همین ساعت در حال برگزاری است، به محض اینکه نتایج این جلسه روشن شود، طبیعتاً در بخش‌های خبری رادیو فردا میتونید جزئیاتش رو بشنوید. گزارش همکارم فرین عاصمی بود که با هم شنیدیم.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفته است هر بسیجی باید یک نظامی مسلح باشد و آموزش نظامی ببیند. سرلشکر فیروز آبادی این سخنان را به نقل از آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و در جمع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح اعلام کرده. همکارم مراد ویسی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
سرلشکر فیروز آبادی نقل قول جدیدی از آیت الله خامنه ای بیان کرده که بر اساس آن تمامی بسیجیان از هر صنف و قشری مسلح خواهند شد. آیت الله خامنه ای در ماه‌های اخیر به کرات بر نقش بسیجیان در مقابله با اعتراضات پس از انتخابات که وی آن را فتنه می نامد تأکید کرده است.
دشمن در یک برهه‌ای که امروز هم دنباله‌هاش کم و بیشی هست، متمرکز شد بر روی بسیج در تبلیغات گوناگون جهانی علیه بسیج. اون چه توانستن گفتن، بمباران کردن، بمباران تبلیغاتی کردن بسیج را، برای اینکه بسیج را از چشم مردم بیاندازن. خب نتوانستن. این قضایای سال 88 این رو نشان داد، لذا بسیج به حمدالله روز به روز آبروش بیشتر شده است.
حالا پس از این تأکیدات مکرر آیت الله خامنه‌ای در حمایت از بسیج، سرلشکر فیروزآبادی با امام نامیدن آیت الله خامنه‌ای گفته است امام خامنه‌ای بر نظامی بودن همه بسیجیان تأکید دارند. اما چرا آیت الله خامنه‌ای این همه بر نقش بسیج تأکید دارد و حالا دستور مسلح شدن همه بسیجیان را صادر کرده است؟ مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در امریکا، کارکردهای بسیج برای حکومت آیت الله خامنه‌ای را چنین برمی شمارد.
علت توجه خاص آقای خامنه‌ای و رژیم‌هایی از نوع رژیم آقای خامنه‌ای که اقتدارگرا و شبه توتالیتر هستند به بسیج رو در 4 خصلت این سازمان میشه توضیح داد. خصلت اول خصلت توده‌وار بسیج هست. در بسیج سلسله مراتب وجود نداره، نیروهای تخصصی چندان قابل توجه نیستند و افرادی که در بسیج کار میکنند چندان دارای هویت نیستند که بخواهند بخشی از منزلت اجتماعی رهبری رو به خودشون اختصاص بدن. خصلت دوم خصلت دوگانگی بسیج هست که یک نیروی شبه نظامی و میلیشیاست، هم نظامی هم غیر نظامی، که یک فرار از مسئولیت و پاسخگویی رو در این سازمان یا رفتارهایی که این سازمان از خودش نشون میده تسهیل میکنه، و دو امکان استفاده سیاسی رو از این سازمان در انتخابات و در هر گونه رقابت سیاسی آسون میکنه. خصلت سوم بست پایگاه‌های بسیج هست در نواحی حاشیه شهری، در مناطق روستایی، در دوران جنگ، که این باعث میشه که افرادی با تحصیلات پایین‌تر و از طبقات فقیرتر در سازمان بسیج جذب بشند. لشکر بیکارانی که از این طریق در خدمت حکومت قرار میگیرند امکان سرکوب رو به دست حکومت میده، و همچنین نیروهایی که در این سازمان جذب میشند دیگه مطالبه حقوق چندانی ندارند در مقایسه با کسانی که رسما در دستگاه دولتی استخدام میشن. و خصلت چهارم نوع آموزش بسیج هست، که بسیج عمدتاً برای جنگ شهری و پارتیزانی تربیت میشه. این نوع آموزش امکان رو به حکومت میده که از این نیروها به راحتی در سرکوب جنبش‌های شهری استفاده کنه.
از سوی دیگر سرلشکر فیروزآبادی در توضیح دستور جدید آیت الله خامنه‌ای برای مسلح شدن همه بسیجیان گفته است بسیج دانش آموزی، بسیج دانشجویی، بسیج طلاب و بسیج اقشار مسلح نیستند، در حالی که باید مسلح شوند. دستور جدید آیت الله خامنه‌ای برای مسلح شدن همه بسیجیان در حالی است که تلویزیون ایران نیز مدت هاست به طور مداوم صحبت‌های بسیجیانی را پخش می‌کند که معتقدند خود را برای مدیریت جهان آماده می‌کنند.
هدف ما حرکت دادن جهان به سمت معنویت. ما می‌خوایم جهان رو عوض کنیم و جهان رو به طرفی ببریم که از زیر همه بندگی‌ها بیاد بیرون، کل جهان، آدم‌های جهان، و برن زیر بندگی خود خدا.
چون این نگرشی در نزد بسیجیان البته می‌تواند ریشه در تشویق‌های شخص آیت الله خامنه‌ای از هرچه گسترده‌تر شدن نقش بسیج در ایران کنونی باشد. در مجموع تردید اندکی وجود دارد که بسیج حالا یکی از ارکان اصلی حکومت کنونی ایران برای مقابله با مردم معترضی است که 21 ماه است علیه حکومت در خیابان‌های ایران دست به اعتراض می‌زنند.
گزارش همکارم مراد ویسی رو شنیدیم درباره اظهارات تازه درباره بسیج. از روزهای پرشور تبلیغات انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری تا به حال، اکبر هاشمی رفسنجانی و فرزندانش در کانون انتقادهای نزدیکان به دولت و چهره‌های اصولگرا بودند. حالا هم با نزدیک شدن به انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، بار دیگر حمله‌ها به هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش شدت گرفته است. همکارم فهیمه خضر حیدری و گزارشی درباره این حملات.
اکبر هاشمی رفسنجانی، سیاستمدار کهنه‌کار جمهوری اسلامی ایران، این روزها در وضعیت پیچیده‌ای قرار دارد. از یک سو انتخابات هیئت رئیسه خبرگان رهبری نزدیک است و مخالفان او که عمدتاً نزدیکان به محمود احمدی نژاد و جناح هوادار دولتند، از همین حالا ساز بلند کردن آقای هاشمی از کرسی ریاست خبرگان را می‌زنند و از سوی دیگر حتی اعضای خانواده‌اش هم به موضوع درگیری تبدیل شدند. پس از انتشار خبر حمله روز سه‌شنبه لباس شخصی ها به خانواده هاشمی رفسنجانی در حرم شاه عبدالعظیم، حالا یک ویدئو هم منتشر شده. ویدئویی که حمله و فحاشی عده لباس شخصی به فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، را به تصویر می‌کشد. فائزه هاشمی در این ویدئو در کنار محافظانش و در محاصره نیروهای لباس شخصی است که با ناسزاهای رکیک جنسیتی او را خطاب قرار می‌دهند.
پدرت که بی‌شرف است.
شماره چی رو خیلی اومالش نیست؟
نیست نیست نیست
خود تو شده تو؟ تو شده تو؟
شماره تو؟
محفظه شما
برو گام شابه عشقال
بدم دهند جیر بدم
آره دهند جیر بدم اینجا تو بکنی شادرده من رو از یزبالیه مردم جیرتون میدی همه تو رو به صلاحی میشیم از اون بابای کسافت رو گرفته تا توی بودینه رو خیلی افتر به هرم داریم لاشی بیشتر هست
چه کاره اشغال چه کاره ای تو برو گم شو اشغال کسافت برو گم شو
دختر هاشمی پدرسر
نسل جنو بکنه باید خیلی باشید این شب ردی ببشه
تنها دو هفته تا انتخابات هیئت رئیسه خبرگان باقی است و اگرچه دوربین‌های صدا و سیمای دولتی جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی را در جلسه مشترک مقام‌های لشکری و کشوری با آیت الله خامنه‌ای درست کنار رهبر جمهوری اسلامی ایران نشان داد، اما مخالفان آقای هاشمی همچنان بر طبل کنار گذاشتن او از ریاست خبرگان می‌کوبند. خود آقای هاشمی اما در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام از همه این مباحث با عنوان مباحث انحرافی یاد کرده و گفته است متاسفانه برخی محافل و افراد و رسانه‌های معلوم الحال مباحثی را درباره خبرگان مطرح می‌کنند تا این گونه به جامعه القا شود که این جانب تشنه ریاست بر جایگاه و مسند خاصی هستم، در صورتی که به گواه تاریخ و گواهی شخصیت‌های موجود نظام به حمدالله هیچگاه و در هیچ مقطعی به دنبال پست و مسئولیت نبودم و از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و مبارزه تا کنون در همه مسئولیت‌ها یا از طرف امام راحل یا رهبری معظم انقلاب تکلیف و دستور مسئولیت را متوجه من کرده است و در آینده نیز به عنوان یک سرباز انقلاب همین گونه خواهد بود. آقای هاشمی همچنین گفته است در دور قبلی مجلس خبرگان رهبری هم خود او ریاست خبرگان را به آیت الله مهتوی کنی پیشنهاد کرده و مایل به پذیرش آن نبوده، بلکه تنها به خواست آیت الله خامنه ای در مجلس خبرگان شرکت کرده است. با این حال چهره های اصولگرا این روزها از همه سو از موضع نچندان شفاف آقای هاشمی در قبال مناقشات یک سال و نیم گذشته انتقاد می کنند و بیش از همه هم به سخنان او در نماز جمعه جنجالی که اقامه کرد اشاره می کنند.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم، اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن، نگذاریم به خاطر زندانی بودن یک عده دشمنان ما رو سرزنش کنن، با آسیب دیدگان این حوادثی که اتفاق افتاد باید همدردی به دلجویی بشه.
با نزدیک شدن به انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان، مخالفان اصولگرای اکبر هاشمی رفسنجانی بیش از پیش از او می‌خواهند تا موضع خود را در قبال کسانی که فتنه‌گر می‌خوانندشان شفاف و روشن کند.
گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری را شنیدیم درباره حملات کم سابقه به خانواده هاشمی رفسنجانی و تحت فشار گذاشتن رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر تشخیص مصلحت نظام. و ما آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته است که از دو سال پیش تا کنون کمیسیونی محرمانه کار نظارت بر رساله‌های مراجع تقلید را بر عهده داشته و در این مدت از انتشار شمار قابل توجهی از رساله‌ها جلوگیری شده است. این نخستین بار است که جامعه مدرسین حوزه علمی قم، نهاد مذهبی نزدیک به حاکمیت، اذعان می‌کند که به واکاوی آرای فقهی مراجع و جلوگیری از انتشار رساله‌های عملی برخی از آنان می‌پردازد. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار در پاریس، در مورد این کمیسیون به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین گفته:
انتشار رساله‌های فقهی تا به حال روندی سنتی داشت، به این معنا که اساتید برجسته حوزه علمیه قم اگر به اتفاق نظر می رسیدند که کسی شایستگی مرجعیت داره، او رو به مردم معرفی می کردند و مرجعیت او در میان مردم منتشر می شد، رسالش منتشر می شد و همه او رو به رسمیت می شناختند. دیگه مهم نبود چه کسانی رساله منتشر می کنند، مهم اون کسی بود که در میان مردم وجاهت و مقبولیت کافی رو برای مرجعیت می یافت. این روند جدیدی است که در جمهوری اسلامی پی گرفته شده که اساساً جلوی انتشار رساله ها رو خارج از روند طبیعی حوزه می گیرند، یعنی دولتی با او رفتار می کنند. مبادا یکی از کسانی که رسالش منتشر میشه بعدها بر اساس اتفاق مجموعه ای از فضلا و اساتید حوزه به مردم معرفی بشه و بلافاصله مرجعیت او جا بیفته. مبادا چنان کسی با سیاست های نظام جمهوری اسلامی سازگار نباشه. این روند یک روند سیاسی است و برخلاف روند سنتی و مستقل پیشین داره پیش میره.
به نظر شما اگر چنین کمیسیونی هم الزاماً باید تشکیل بشه، اعضای اون باید چه کسایی باشن و چه رتبه فقهی باید داشته باشن؟
کسانی که اعضای این کمیسیون میتونن باشن باید از مجتهدین مستقل حوزه علمیه قم باشن یا حوزه علمیه نجف که در حال حاضر مهمترین حوزه های شیعه هستند. اگر افرادی که در این کمیسیون عضو میشن از یکی از این دو ویژگی برخوردار نباشن، یعنی اولا مجتهد نباشن و صرفا روحانیانی باشن که توسط یک مؤسسه، سازمان یا نهاد خاصی منصوب میشن، و یا مجتهد باشند اما مجتهد دولتی باشند، به این معنا که هزینه های اونها رو نظام بده و اونها عضو مؤسسه ای یا نماینده ای از نمایندگان نظام باشند، قاعدتا نه وجاهت علمی داره و نه مقبولیت اجتماعی.
به دولتی شدن تایید مراجع اشاره کردین. صرف نظر از هدفی که این کار دنبال میکنه، فکر میکنین با ادامه این روند شاهد چه پیامدهایی در حوزه های علمی خواهیم بود؟
این کمیسیون به این دلیل من معتقدم کارکرد سیاسی داره که اینها از روند انتقادی رویارویی مراجع تقلید با دولت نگران شدند. قبلا نظام جمهوری اسلامی این حجم از انتقاد رو از طرف مراجع تجربه نکرده بود. این که بخوان برای سفر آقای خامنه‌ای به قم از ماها قبل با برخی از مراجع دیدار کنن، اونها رو راضی کنن به ملاقات با ایشون، برخی نپذیرن، برخی پذیرن، برخی جلسات رو عمومی بگذارن، برخی جلسات رو خصوصی بگذارن، این نشون میده که روند کلی حاکم بر مرجعیت در قم مخالف روندی است که حکومت جمهوری اسلامی پیش گرفته. اینجاست که به یک این طرح دراز مدت رو میریزن تا مبادا در آینده مراجعی در جامعه مطرح بشن که مخالف منویات نظام باشن. حضور مراجع مستقل یا مراجع منتقد ضربه بزرگی رو به نظامی میزنه که مقبولیت خودش رو در گرو اسلامیت خودش میدونه. اگر این نظام توسط مراجع تقلید به اسلامیت شناخته نشه و به عنوان یک نظام اسلامی به رسمیت شناخته نشه، چه دلیلی برای اسلامیت این نظام وجود داره؟ این ترس جدی است که حکومت از طریق این کمیسیون داره آینده نگری میکنه تا جلوی انتقادات احتمالی مراجع آینده رو بگیره.
صدای محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی را شنیدید در مصاحبه با بهروز کارونی از رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
بله، امیدوارم برنامه صدای دیگر رو فرصت کنید بشنوید. الان ساعت 22:25 دقیقه است. همونطوری که وعده دادم در ابتدای مجله شبانگاهی امشب یه مصاحبه داریم در مورد مراسم اسکار. در ابتدای برنامه گفتم کمتر از 24 ساعت مونده به مراسم اسکار، اما الان که در وبسایت رسمی اسکار دارم نگاه میکنم، اون کنارش یک شمارش معکوس گذاشته و بر اساس این شمارش معکوس میتونم بگم که دقیقاً 29 ساعت مونده تا آغاز مراسم اسکار در شهر لس آنجلس، که در واقع در ساعت 8 شب به وقت آمریکا در لس آنجلس شروع میشه و 1:30 شب به وقت گرینویچ، 2:30 شب به وقت ما در پراگ و اروپای مرکزی. امسال 10 فیلم نامزد در دریافت جوایز اسکار هستند در بخش‌های گوناگون. امیر مصدق کاتوزیان، نظر جمشید اکرمی، منتقد سینما و استاد فیلم، رو در دانشگاه ویلیام پیترسون نیوجرسی درباره فیلم‌هایی که امسال نامزد شدند پرسیده و اینکه 10 فیلم نامزدند به جای 5 فیلم. نظر جمشید اکرمی رو با هم میشنویم.
مشکل من اتفاقا با همین 10 فیلم بودن این نامزد هاست. میدونید که از پارسال تعداد رو از 5 به 10 اضافه کردن، بیشتر به دلیل ارضای خاطر تماشاگران تلویزیونی اون پخش مراسم اسکار، که اینا تعداد بیشتری از فیلم‌های نامزد شده رو دیده باشن و در اینچه با علاقه بیشتری خود اون برنامه رو دنبال بکنن. ولی این تمهید به نظر من از ارزش خود جایزه ها کم میکنه و بعدم شاید این یه بدشانسی برگزار کننده ها باشه که واقعا نه پارسال و نه امسال ما 10 فیلم درخشان امریکایی نداشتیم که بتونیم یک لیست پربار 10 فیلم رو داشته باشیم، یه لیست ارزشمند رو. خیلی بهتر بود که در همون حد 5 فیلم نگه می‌داشتن نامزدهای بهترین فیلم رو.
خب حالا اومدیم، قرار بود 5 تا فیلم انتخاب بشه، کدوم یکی ها فکر می‌کنید که توجه نقادان رو بیشتر به خودش جلب کرده؟
من اگه بخوام نظر خودم رو بدم، 5 تا فیلمی که من انتخاب می‌کردم، گفتار پادشاه، بچه‌ها سر به راهن، شبکه اجتماعی، مشت‌زن و میتونم اسباب بازی شماره 3 هم اضافه بکنم.
رقابت اصلی بین کدوم‌ها خواهد بود؟
فکر کنم بیشتر بین شبکه اجتماعی و گفتار پادشاه باشه. البته میدونید که گفتار پادشاه در 12 رشته نامزد شده و شبکه اجتماعی به نسبت فقط در 8 تا، و شاید این امتیازی به گفتار پادشاه بده. ولی فکر میکنم که در نهایت شبکه اجتماعی شانس بهتری داشته باشه، برای اینکه کسایی که به این فیلم ها رأی میدن، یعنی اون نزدیک به 6000 اعضای آکادمی، برخلاف سالهای گذشته در این سالهای اخیر بیشتر آدمای جوانتر هستن و یه فیلم مثل شبکه اجتماعی براشون جذابیت بیشتری داره. گفتار پادشاه بیشتر از نوع فیلم‌های قدیمی‌تره که خیلی هم مورد توجه اسکار قرار می‌گرفتن و تو میشه گفت این فیلم خیلی آگاهانه و از روی قواره‌های یه فیلم اسکاری ساخته شده و می‌دونید که تهیه کننده‌ش هم هاروی واینستینه و کمپانی واینستین، که اینا قبلاً در کمپانی میرمکس بودن، این دو برادر، هاروی واینستین و برادرش، و اونجا یه سابقه خیلی طولانی دارن در تولید فیلم‌هایی که در اسکار خیلی مطرح می‌شدن و جایزه بهترین فیلم رو می‌گرفتن. بنابراین من شانس رو بیشتر به شبکه اجتماعی میدم و اون تفاوت 12 نامزدی و 8 نامزدی هم بیشتر به این دلیله که شبکه اجتماعی یه فیلم امروزیه، در حالی که فیلم گفتار پادشاه یه فیلم تاریخی و به اصطلاح پیرید دراماست. و می‌بینید که این فیلم‌های حماسی و تاریخی یا حتی فیلم‌های علمی تخیلی مثلا همیشه در بخش‌های بیشتری نامزد میشن، یه رشته‌ای مثل صحنه آرایی یا لباس یا جلوه‌های ویژه و اینجور چیزا، که اگه شما یه داستان مدرن داشته باشین مثل شبکه اجتماعی، دید در اون رشته‌ها زیاد نامزدی نمیگیرین.
1 روز و 5 ساعت مونده تا آغاز مراسم اسکار. نظرات جمشید اکرمی منتقد سینمای ما رسوند پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها نزدیک به نیم ساعت دیگه پخش میشه.